رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. ساعت 5:30 دقیقه صبح دوشنبه 13 جدی سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 8 شب یک شنبه اول جنوری سال 2017 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز سلام، جیلا سمی است و در این برنامه در خدمت شما می باشم. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار.
24 خارجی در بین قربانیان حمله به کلب شبانه در ترکیه، اظهارات یک سناتور برجسته آمریکایی در مورد ولادیمیر پوتین و آغاز کار منشی عمومی جدید ملل متحد.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب، گزارش را در مورد نگرانی باشندگان غزنی از محاکم سیار صحرایی طالبان خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از احد عزیزاده میشنوید.
با عرض سلام، آژانس خبری دولتی ترکیه میگوید 24 تن از جمله 39 نفر که در حمله کلب شبانه در استانبول کشته شدند اتباع خارجی بودند، اما جزئیات در مورد ملیت آنها نداده است. اما کشورهای اردن، لبنان، عربستان سعودی و کویت گزارش دادند که شماری از اتباعشان در این حمله کشته شده اند. تفصیل بیشتر را از جیلا سمی میشنویم.
در این حمله 70 نفر دیگر زخمی گردیدند که 69 تن آنها در شفاخانه تحت درمان می باشند. رئیس جمهوری ترکیه می گوید مرد مسلحی که بر کلب شبانه در استانبول حمله نمود می خواست در کشور حراس ایجاد کند، اما وی ناکام شد. رجب طیب اردوغان گفت آنها می خواهند تا هرج و مرج ایجاد نمایند، روحیه مردم را ضعیف بسازند و کشور را بی‌ثبات نمایند. وزیر داخلی ترکیه و شاروال استانبول میگویند در این حمله فقط یک نفر دست داشت. تا حال مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته است. تلاش برای پیدا نمودن حمله کننده ادامه دارد. شاهدان میگویند حدود 600 نفر هنگام حمله در داخل کلب بودند. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده بعد از حمله حمایتش را از ترکیه که متحد ناتو است بیان داشت.
ناظرین سوری میگویند در حالی که برای سومین روز متواتر جنگ بین قوای حکومت سوریه و چندین گروه مرتبط به القاعده که در آتش بس در آن کشور دخیل نمی باشند ادامه دارد، صدها غیر نظامی از قریه ها به پایتخت آن کشور فرار نمودند. این مهاجرت از منطقه وادی برادا از سوی آژانس رسمی حکومت نیز گزارش شده است. این آژانس میگوید 1300 نفر از حملات هوایی و توپخانه حکومت سوریه و متحد آن کشور روسیه از مناطقشان فرار نمودند. ناظرین حمایت از حقوق بشر سوریه شمار دقیقی از حملات هوایی و یا تلفات روز یکشنبه را ندادند، اما آنها گفتند این منطقه از روز جمعه به این سو چندین بار مورد حمله قرار گرفته است. با گفته ناظرین، تنها صبح روز شنبه این منطقه 10 بار به طور جداگانه بمبارد شده است. گفته می شود آتش بسی که بعد از معامله بین ترکیه و روسیه از اوایل روز جمعه عملی گردیده است، در مجموع در سایر مناطق آن کشور پا بر جاست. سناتور جان مکین از حزب جمهوری‌خواه روز یک شنبه گفت یگانه راهی که امریکا روابطش را با روسیه بهتر میتواند بسازد، گرفتن یک موقف سختگیرانه در مقابل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میباشد و این تحریم‌های شدیدتری را علیه مسکو تقاضا نمود. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی.
جان مکین و سایر سناتورانی که در سفر به اوکراین و گرجستان میباشند به این کشورهای زیر تسلط اتحاد جماهیر شوروی سابق اطمینان دادند که ایالات متحده با وجود ستایش دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آن کشور از ولادیمیر پوتین از آن کشورها حمایت خواهد کرد. مکین در تبلیسی پایتخت گرجستان به خبرنگاران گفت ما از همکاران خود تقاضای وضع تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه را به خاطر حمله مسکو بر ایالات متحده می‌کنیم. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه دستور اخراج 35 دیپلمات روسی را از امریکا و وضع تحریم ها علیه دو اداره استخباراتی روسی را به خاطر هک کردن شبکه انترنتی گروه های سیاسی امریکا صادر نمود.
آنا ریچی آلن سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز یک شنبه از کوریای شمالی تقاضا نمود تا از اقدامات تحریک‌آمیز و اظهارات فتنه‌گرانه خود خودداری نماید که صلح و ثبات جهانی را با تهدید مواجه می‌سازد. خانم آلن همچنان از تمام دولت‌ها تقاضا نمود تا از هر نوع راه‌های قابل دسترسی و نفوذ استفاده نمایند تا به جمهوری دموکراتیک کوریا و کمک کنندگان آن کشور تفهیم نمایند که پرتاب راکت های قارپیما با استفاده از تکنولوژی غیر قابل قبول بوده و اقدامات انجام دهند که عواقب رفتار غیر قانونی آن کشور را برای کوریای شمالی واضح بسازند. رهبرای کوریای شمالی میگوید که کشورش در مراحل نهایی توسعه میزایل بالستیک بین القاره‌ای میباشد. کیم جونگ اون این اظهارات را به مناسبت سال نو میلادی از طریق تلویزیون بیان کرد. کره شمالی دو آزمایش هسته‌ای را در سال 2016 انجام داد که با انتقاد بین المللی و تحریم های فزنده مواجه شد. انتونیو گوتیرز منشی عمومی جدید سازمان ملل متحد روز یک شنبه آغاز به کار نمود. دوره کوری بن کی مون منشی عمومی سابق ملل متحد به تاریخ 31 دسامبر 2016 ختم گردید. گوتیرس سرعظم سابق پرتغال و رئیس پیشین کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در یک بیانیه گفت سوال عمده ای که چگونه میلیون ها نفری را که با بحران و جنگ مواجهند کمک نماید در خاطرش همیشه خواهد ماند. وی گفت که غیر نظامیان با قوای کشنده مواجه بوده، کشته و یا زخمی شدند، مجبور به ترک خانه هایشان گردیدند و با فقر دست و پا میزنند و اظهار تأسف نمود که حتی شفاخانه ها و کاروان های امدادی از خشونت مسئول نیستند. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا گفته است که ملل متحد غیر مؤثر است، آقای گوتیرس وعده سپرد که برای گذار از فرارز مشکلات و پشت سرگذاشتن آن پل خواهد ساخت. با وصف این بیانات آقای ترامپ سرمنشی جدید ملل متحد گفته است که برای رفع مشکلات بزرگی که ایالات متحده ای امریکا و ملل متحد در سالهای آینده با آن روبروان همکاری خواهد کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 5:38 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. توجه نمایید به اولین گزارش برنامه. گروه طالبان ادعا می کند که در جریان سال 2016 میلادی بیش از 17500 تن از نیروهای امنیتی افغان را کشتند. طالبان مدعیان که آنان 41 ولسوالی را امین اکنون تحت کنترل دارند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان این سخنان طالبان را تبلیغ بهش نمی‌داند. سمسام از سیرت در مورد گزارش می‌دهد.
پیش از این وزارت دفاع افغانستان به صدای آمریکا گفته بود که نیروهای امنیتی افغان بیش از 10,000 مخالف مسلح را کشته و بیش از 8,000 آنان را زخمی کردند. اما اکنون گروه طالبان میگویند در سال 2016 میلادی 17,539 نیروی امنیتی افغان را شامل 248 کماندان این نیروها کشتند. قاری محمد یوسف احمدی که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می کند با فرستادن اعلامیه‌ای به رسانه ها ادعا کرده است که آنان در سال 2016 میلادی مراکز ولایت های کندوز، هلمند، اروزگان، فرا و فاریاب را تحت محاصره خود درآورده اند. قاری محمد یوسف احمدی مدعی است که همین اکنون گروه طالبان 41 ولسوالی افغانستان را تحت کنترل دارند. اما وزارت دفاع افغانستان با رد این اعلامیه طالبان تاکید میکند که این گروه همین اکنون فقط 8 ولسوالی را از جمله 382 ولسوالی افغانستان تحت تصرف دارند که در آنجا نیز پلان عملیات های تصفیهوی از سوی نیروهای امنیتی در نظر گرفته شده است. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به صدای آمریکا گفت:
ما در همین 8 ولسوالی هم انشاءالله تعدیات را کاملا صفر خواهیم ساخت و اینا را در 24 ولایت توانستیم که تا حد اکثرش تصفیه بکنید و حال فعلا در 5 الى 6 ولایت عملیات محاربوی را ما ادامه میدیم و در 3 الى 4 ولایت دیگه عملیات محاربوی است. خود هل از کندوز در فعالیت‌های محاربه‌ای ماست.
وزارت دفاع همچنان تأکید می‌کند که در میان گروه طالبان مشکلات وجود دارد و برای رفع آن و روحیه دادن به جنگجویانشان این گروه چنین اعلامیه‌هایی را نشر می‌کنند. سید احمد احمدی، معین پیشین وزارت امور داخله، در صحبت با صدای آمریکا اعلامیه‌های نشر شده از سوی طالبان مبنی بر دستاوردهای این گروه را بیشتر به جنگ روانی آنان ارتباط می‌دهد.
طبیعی است که اونا یک بخش جنگ روانی را هم پیش می‌برند، به خاطر از اینکه روحیه قهرمانان ما را ضعیف ساخته باشه، روحیه نظامی افغان را ضعیف ساخته باشند. طبیعی است اعلامیه‌های مختلف می‌دهند، پیام‌های مختلف می‌دهند، مسیج‌های مختلف می‌دهند و می‌خواهند به گونه رسانه‌ها را متوجه خود بسازند که اینا هم فعالیت دارند، اینا هم کار دارند، در حالی که چنین نیست.
آقای احمدی همچنان می‌گوید طالبان تلاش می‌کنند تا یک حمایت کننده بزرگ پیدا کنند. این در حالی است که پیش از این خبرهای در مورد ارتباط گروه طالبان با روسیه و ایران به نشر رسیده بود. همچنان در نشست سه جانبه مسکو که هفته قبل برگزار شد، پاکستان، چین و روسیه توافق کردند نام برخی از رهبران گروه طالبان از لیست سیاه سازمان ملل بیرون شود. اما کارشناسان نظامی تأکید می‌کنند که روسیه اگر طالبان را تجهیز و تقویه کند، برای کوتاه مدت خواهد بود. سید احمد احمدی، معین پیشین وزارت داخله افغانستان، می‌افزاید طالبان وسیله دست پاکستان است تا برای باجگیری از روسیه و چین از آن استفاده کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، برنامه را با گزارش دیگر از افغانستان ادامه می‌دهیم. طالبان مسلح در ولایت غزنی روز گذشته با راه اندازی یک محکمه صحرایی در قریه قره‌باغی حومه مرکز شهر غزنی 6 تن را دور زدند. اعضای شورای ولایتی و باشندگان غزنی با اظهار نگرانی از این نوع اعمال طالبان در این ولایت میگویند که همچو اعمال سبب ایجاد وحشت بین باشندگان غزنی شده است. ظفر بامیانی در مورد گزارش میدهد.
محاکم سیار صحرایی طالبان در ولایت غزنی در سالیان اخیر باشندگان این ولایت را بیشتر از پیش نگران کرده است. برخی از باشندگان غزنی میگویند که طالبان مسلح هر از چند گاه افراد ملکی را در ساحات مختلف این ولایت به اتهام نخواندن نماز، دزدی، تجاوز جنسی و قتل محکوم به اعدام، اجرای حد و حتی تیرباران کردند. در تازه ترین مورد، ظهر روز یکشنبه طالبان مسلح 6 باشنده غزنی را در یک محکمه صحرایی دور زدند. این افراد به اتهام تجاوز جنسی و دزدی در حضور ده‌ها باشنده این ولایت در یک میدان فوتبال از سوی طالبان مجازات شدند. حسن رضا یوسفی، منشی شورای ولایتی غزنی، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
دقیقاً امروز در قره‌باغی در چند کیلومتری مرکز شهر غزنی طالبان در میدان فوتبال قره‌باغی تعداد 6 نفر را، از جمله 5 نفریان به اتهام دزدی و یک نفر دیگرشان به اتهام زنا، در میدان فوتبال اینا را در ساعت 12 چاشت آغاز و در ساعت 12:45 دقیقه بعد از ظهر که از جمله 5 نفر که به اتهام دزدی بودند، 3 نفر از اونا را به اتهام 39 دوره اونا را زدن و 2 نفر دیگر از اونا را 25 دوره حکم صادر کردن و در این محکمه صحرایی واقعا دقیقاً عمل کردی. طالبا فکر میکنم که یک وحشت دهشت را در میان مردم ولایت غزنی به وجود خواهد آورد.
قماندانان محلی طالبان در غزنی پس از راه اندازی این محکمه صحرایی چند تصویر از جریان محاکمه این افراد در صفحات شبکه‌های اجتماعی نشر کرده و هدفشان را اجرای احکام شرعی و اصلاح جامعه خواندند. چندی پیش محمد امان حمیم، والی پیشین غزنی، از حضور قضات، سارنبالان و محاکم طالبان در مساجد مرکز شهر و روستاهای این ولایت اظهار نگرانی کرده بود. سال گذشته نیز طالبان مسلح 3 جوان را به جرم قتل یک دکتر زن در ولسوالی اندر غزنی تیرباران کردند. چند ماه بعد از آن 3 فردی دیگر را به اتهام نخواندن نماز در قریه منگور در مرکز شهر غزنی دور زدند و در آخرین مورد 6 فرد ملکی را در قریه قره‌باغی در حومه مرکز شهر غزنی در یک محکمه صحرایی دور زدند. مقامات امنیتی ولایت غزنی میگویند که طالبان مسلح با راه اندازی این نوع محاکم صحرایی و اجرای حد بر افراد ملکی در تلاش ایجاد وحشت بین مردم و کم کردن اعتماد شهر شهروندان به نیروهای امنیتی هستند. جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنیه ولایت غزنی، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
باز اعلام تر اعمال که مردم محکمه سرایی میکنن، یک شتیر باران میکنن، از وسایت پایین میکنن، ما یه چیزا رو شاهد هستیم. محکمه سرایی با توپ 82 رو بسته میکنن، میزنن خلاف تمام موازین اصول حقوق بشر و شریعت. یا میخواد که با اینمی اعمالی که باز قراجات دور دست میکنن، میخواد که با استفاده از این مردم بره شهر خود بره تا اونمو چور و چپاول و مردم باشگیری خود آورده. یکی از اهداف یاست که مردم در بسیاری خراجات زرده است یعنی رقم تفصیل بره.
قماندان امنیه غزنی می افزاید که ملا عبدالله و ملا عبوس از قماندانان محلی طالبان در این ولایت چند قبل بر دو دختر تجاوز کرده بودند که پس از یک فیصله نه تنها از سوی طالبان مورد مجازات قرار نگرفتند، بلکه هر دو دختر جوان را این افراد به نکاح خود در آوردند. تا کنون گروه طالبان در این مورد برسان ها چیزی نگفتند. غزنی از ولایت ناامن در مرکز افغانستان است که طالبان مسلح به شمول مرکز آن در ساحات وسیع این ولایت حضور گسترده دارند. پیش از این نیز طالبان مسلح در غزنی در کنار راه اندازی محاکم صحرایی ورزشکاران این ولایت را از بازی کرکت منع کرده و بالای سولرهای آفتابی، تراکتورها، جاهای آب آشامیدنی و واترپمپ ها عشر و زکات وضع کرده بودند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی.
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 5:47 صبح به وقت افغانستان است. توجه نمایید به گزارش بعدی برنامه. رفع تعزیرات بین المللی علیه ایران که در اثر رسیدن به یک معامله در برابر برنامه هسته‌ای این کشور در جولای سال گذشته حاصل شد، نتوانست تغییرات احتمالی زیادی را به میان بیاورد. گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
تقریبا یک سال از 16 جنوری که روز عملی شدن نامیده شده است میگذرد. روزی که اداره انرژی بین المللی اعلام داشت که ایران توانست یک تعداد ضروریات را برای محدود نمودن فعالیت‌های هسته‌ای خیش پورا کند. این اقدام سبب می شود تا به صورت اتوماتیک یک تعداد از تعزیرات اقتصادی که مربوط به برنامه هسته‌ای ایران می شود و توسط ملل متحد، اتحادیه اروپایی و ایالات متحده اعمال گردیده بود رفع گردد. این حرکت ایران را آزاد ساخت تا بتواند نفت بیشتری را صادر کرده و کنترل خیش را روی 100 میلیارد دلار دارایی های این کشور که به حالت منجمد در آمده بود دوباره قائم کند و تجرید طولانی که اقتصاد این کشور را ضربه زده بود ختم گردد. قرار بود این معامله هسته‌ای همچنان محدودیت ها را بالای توانایی شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران رفع کند و این کشور بتواند به سیستم بانکی بین المللی دسترسی پیدا کند. اما تحلیلگران میگویند که ممکن سالها را در بر گیرد تا ایران بتواند نتایج و منافع این اقدامات را احساس کند. ایرانی ها توقع می کردند تا این معامله تاریخی بتواند روابط میان ایران و غرب را عادی ساخته، تجرید بین المللی را که برای مدت مدید جریان داشت ختم کند و به مشکلات اقتصادی این کشور نقطه پایانی باشد. در 15 جولای 2015 وقت توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهان حاصل شد، در جاده های تهران جشنهای خوشی برگزار گردید و تمام شب دوام کرد. اما تا حال برداشتن تعزیرات نتوانسته است تغییرات لازم را در زندگی مردمان عادی ایران پدیدار کند. سارا که یک باشنده تهران است میگوید:
واقعا هیچی.
رضا یک باشنده دیگر تهران میگوید:
ما چیزی ندیدیم تغییراتو.
به نظر من هیچ تغییری ایجاد نشده.
اما برای برخی از کاروباری های ایرانی رفع تعزیرات سبب گردید که روابط آنها با شرکت های بیرونی تأمین گردد. پی دی اکسپرس از جمله نفع بردگان رفع تعزیرات در شهر تهران است. این شرکت که 2 سال قبل تأسیس یافته است، توانسته است از یک تشبث کوچک به یک شرکت مبدل شود که 270 عضو آن در سرتاسر کشور فعالیت دارد. پیام دانش رئیس پی دی اکسپرس میگوید
الان در حقیقت بعد از سانکشن مقدار باری که از اروپا اومده شاید بیشتر از 2-3 برابر شده. در حقیقت بیشتر با اروپا من آمار رو دارم میبینم، از چین هم همینجور.
در این حال رفع تعزیرات همچنان سرمایه گذاری را در ساحه استخراج معادن که برای سالها از کمبود سرمایه گذاری رنج میبرد بلند برده است. ناصر تقی‌زاده از شرکت گلگوهر که در ساحه استخراج معادن و صنعت کار میکند میگوید
به طور قطع تاثیر گذاشته. ما پروژه فولادسازی که داریم که در حال تقریبا رکود بود و نمیشد داخلش فعالیتی به لحاظ تامین منابع مالی انجام بدیم، خب الان در حال راه اندازی هستیم و فعالیتش گسترده شد و تامین منابع مالی که از بانک‌های خارجی انجام دادیم.
در دوران چند ماه گذشته ایران شاهد بلند رفتن چشمگیر علایق اقتصادی و بازرگانی با کشورهای خارجی به تعقیب رسیدن به توافق هسته‌ای می باشد. به اساس گفته های بانک مرکزی ایران شاخص رشد اقتصادی 7.4% را بین مارچ و اپریل گذشته نسبت به سال قبل آن نشان می دهد که یک رشد سریع را در 14 سال گذشته وانمود می کند. اما ایرانی ها می گویند که تأثیرات مثبت رفع تعزیرات تا حال به کندی حاصل شده است. اقتصاددان ها گفتند که این به سبب اقتصاد در حال رکود کشور برای مدت طولانی بوده است. تعزیرات بین‌المللی و مدیریت اشتباه آمیز همه باعث می گردد که سالها را در بر گیرد تا ایرانی ها عملا تغییری را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند. با وجود تمام یأس و حالت غیریقینی، بسیاری از ایرانی ها گفتند برای داشتن یک سال فرخنده در کشورشان امیدوارند.
امیدوارم، همیشه باید امیدوار باشیم.
من امیدوارم، برای خودم به شخص امیدوارم.
من همیشه فکر کنم امید.
رضا باشنده تهران گفته است ما باید توقع خود را برای زندگی داشته باشیم.
صدای امریکا، آشنای شما.
و آخرین گزارش برنامه، اختلافات در مورد حملات سایبری روسیه و چگونگی واکنش امریکا در قبال آن در آغاز سال 2017 نیز ادامه داشت و به نظر می رسد که به یک موضوع جنجال برانگیز در واپسین روزهای ریاست جمهوری براک اوباما و نخستین روزهای ریاست جمهوری دونالد ترامپ مبدل گردد. مایکل بومن خبرنگار صدای امریکا در شهر واشنگتن در مورد حملات سایبری روسیه بر سیستم انتخاباتی امریکا و واکنش واشنگتن در این مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از میرویس رحمانی میشنویم.
در حالی که دیپلمات‌های روسی در حال خارج شدن از امریکا بودند، تصمیم باراک اوباما مبنی بر اخراج این دیپلمات‌ها یک بار دیگر توسط جانشین او یعنی دونالد ترامپ مورد پرسش قرار گرفت.
من درباره هک کردن بسیار میدانم. ثابت ساختن هک کردن یک کار بسیار دشوار است. امکان دارد کدام شخص دیگر این کار را انجام داده باشد. همچنین من درباره موضوعات میدانم که مردم دیگر آن را نمیدانند. بنابراین آنان در مورد این وضعیت اطمینان کامل ندارند.
در روزهای اخیر قانونگذاران برجسته احزاب دموکرات و جمهوری خواه هر دو حملات سایبری روسیه علیه امریکا را محکوم کردند و خواستار وضع تحریم‌های شدیدتر علیه مسکو شدند. آدم شیف عضو مجلس نمایندگان از حزب دموکرات است.
This is the overwhelming judgment of the intelligence community. And frankly, all of the members of the intelligence committees.
با باور قریب به اتفاق ادارات استخباراتی و تمام اعضای کمیته‌های استخباراتی کنگرس، هم از دموکرات و جمهوری‌خواه، حملات سایبری روسیه علیه آمریکا صورت گرفته است. هیچ یکی ما در این مورد کدام تردید نداریم. یکان فردی که در این مورد تردید دارد دونالد ترامپ است.
اما افراد نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده می گویند که آقای ترامپ دیدگاه خود در ارتباط به حملات سایبری روسیه را پس از کسب معلومات در مورد شواهد و مدارکی که توسط حکومت اوباما در این مورد جمع‌آوری شده ابراز خواهد کرد. افراد نزدیک به آقای ترامپ همچنین می گویند که روسیه یگانه کشور نیست که حملات سایبری از آنجا منشأ می گیرد. شان سپایسر سخنگوی دونالد ترامپ است.
In 2015, China took over a million records. Sensitive data, people like
در سال 2015 چین با حملات سایبری به اطلاعات حساس بیش از 1 میلیون نفر دسترسی پیدا کرد. اطلاعات در مورد افراد چون من که در حکومت کار کردیم. اطلاعات در مورد سابق کاری و امنیتی ما. در این مورد حتی یک اعلامیه از قصر سفید صادر نشد و هیچ اقدام صورت نگرفت.
اما قانونگذاران امریکایی میگویند که دسترسی به اطلاعات کارمندان ادارات حکومت ایالات متحده با علنی ساختن مکاتبات حساس در جریان مبارزات انتخاباتی تفاوت دارد. آدم شف، عضو مجلس نمایندگان از حزب دموکرات گفت:
Here's what's different about what Russia did. They didn't just steal data. They weaponized it. They dumped it during an election with the
تفاوت آنچه روسا انجام دادن از این قرار است. آنان نه تنها اطلاعات را سرقت کردند بلکه از آن به حیث اسلحه استفاده کردند. آنان اطلاعات را در جریان فصل انتخابات و با هدف مشخص تحت تاثیر قرار دادن نتایج انتخابات و ایجاد اختلافات سیاسی در ایالات متحده به کار بردند. چین تاکنون این کار را نکرده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در واکنش به تصمیم اخیر واشنگتن مبنی بر وضع تحریم‌های جدید علیه مسکو و اخراج دیپلمات‌های روسی از آمریکا دست به اقدامات تلافی جویانه نزد که این کار وی سبب شد تا دونالد ترامپ از پوتین ستایش کند. در این حال دونالد ترامپ یک بار دیگر بر روابط نیک بین واشنگتن و مسکو تاکید ورزید.
امیدوارم تا روابط خوب با بسیاری کشورها به شمول روسیه و چین داشته باشیم.
دونالد ترامپ به تاریخ 20 جنوری به حیث رئیس جمهور جدید آمریکا حلف وفاداری یاد می‌کند. او پس از رسیدن به قدرت ممکن در بسیاری موارد با یک رهبر خارجی نسبت به باراک اوباما توافق نظر داشته باشد.
فرمایید به خلاصه از اخبار مهم. آژانس خبری دولتی ترکیه میگوید 24 تن از جمله 39 نفره که در حمله کلب شبانه در استانبول کشته شدند اتباع خارجی بودند، اما جزئیات در مورد ملیت آنها نداده است. اما کشورهای اردن، لبنان، عربستان سعودی و کویت گزارش دادند که شماری از اتباعشان در این حمله کشته شده اند. ناظرین سوری میگن در حالی که برای سومین روز متواتر بین قوای حکومت سوریه و چندین گروه مرتبط القاعده که در آتش‌بس در آن کشور دخیل نمی باشند ادامه دارد، صدها غیر نظامی از قریه ها به پایتخت آن کشور فرار نمودند. این مهاجرت از منطقه وادی برادا از سوی آژانس رسمی حکومت نیز گزارش شده است. کابینه امنیتی اسرائیل به روز یک شنبه تصمیم گرفت که 802 دهشت افغان گروه حماس را تسلیم ننموده بلکه آن 800 را خودشان دفن نمایند. گروه دولت اسلامی میگوید که در حمله آن گروه در شهر ساحلی تارتوس سوریه 2 تن از افراد امنیتی کشته شدند. سناتور جان مکین از حزب جمهوری خواه روز یک شنبه گفت یگانه راهی که امریکا روابطش را با روسیه بهتر میتواند بسازد گرفتن یک موقف سختگیرانه در مقابل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می باشد و این تحریم های شدیدتری را علیه مسکو تقاضا نمود. وی و سایر سناتوران که در سفر به کشورهای اوکراین و جورجیا می باشند به کشورهای زیر تسلط اتحاد جماهیر شوروی سابق اطمینان دادند که ایالات متحده با وجود ستایش دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب از ولادیمیر پوتین از آنها حمایت خواهد کرد. شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به ختم اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز، با پایان برنامه نزدیک شدیم. همکار ما در بخش پشتو در استودیو حاضر هستن تا برنامه خود را تقدیم کنن. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.